أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم. سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی، که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. تا انتهایشه. ببینید، من یه معنی راجب ترک گفتم این اوائل خواندن حافظ به دلیل واژگان خاصی که حافظ داره، ابتدا باید معرفی کرد اون واژگان رو و فرهنگ حافظ رو در اون زمینه گفت، بعد در ابیات دیگه که بهش برخورد میکنیم صرفا یک اشاره بکنیم بهش. این بحث ترک که عرض کردم، هم به معنای همون ترکای ازبک و به حقیقت سمرقند و بخارا و ترکای تاجیک، ترکی که اون موقع بوده، هم که مغولی ها و همه اینا که حالا حمله کردن و بعد بودند تو فضای جامعه ایران، که حکومت هایی رو هم در خدمت گرفتن، این سلجوقیان و غزنویان و اینا، همین حکومت های ترکی بودن دیگه در حقیقت. بعد ترک های به معنی هم ترک هست، هم به معنی زیبارو هست و هم به معنی معشوق هست. این سه معنی ریشه در همدیگه داره. ریشش هم به خاطر اینکه این ترکان کسایی بودن که هم گستاخ بودن، خیلی شجاع و جنگاور بودند و هم زیبا بودند. خب این مجموعه رو هم دیگه جا داره که او رو معشوق بکند، در حقیقت یه همچین شخصی که به این صورته که بشه معشوق. البته شیراز پرک هم به همین معنا داره، ترکای قشقایی داره و اینا گاهی اوقات توی محله هایی هم بودن، مثل اینکه مثلا محله عربا مثلا در تهران، محله دولت آباده مثلا فرمایید در شهر ری که مثلا محل عرب هاست، مثلا اینا مثلا جاهایی در قوم هست محل عرب هاست، کنید نیروگاه ها میرن یه جاهایی قرار میگیرن. و هم این ترکا هم حالا که حالا بعد میبینیم های ابیاتو در این زمینه، بعدش میگه به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. ببینید، به خال هندو، هندو به معنی هندیه، هندو معنی اون دین هندو نیست، هندیه. این پسوندیه او که دقیقاً شیرازی ها استفاده میکنن ازش. میدونم دیدید دیگه، مثلا کاکو، مثلا شیخو، مثلا فلا اینا، هی با او پسوند میکنن. آن گازو، فلکه گازو، یعنی این چیزی که ما به یای نسبت ازش استفاده میکنیم، شیرازی ها با او استفاده میکنن، به همین فلکه گازو. و این همین هندو، همین هندیه، نه هندو من دین خاصی نیست اینجا. خب معنی خال، خوب دقت بکنید تو فرهنگ ادبیات عرفانی ما که میبینید امام من به خال لبته، همون موقع این در حقیقت از عناصر مهم زیبایی شناسیه که به واسطه این خال، حالا باز وره در حقیقت الانیا خال رو حتی ممکنه چیز زیبایی هم ندانند و حتی میرن خال رو بر میدارن و مثلا اینها. خال به خصوص اگر یک نقطه خیلی کوچیکی باشه در گوشه لب، در حقیقت اینجا جز عناصر مهم زیبایی شناسیه که این خال همراه با زلف، و به خصوص زلفی که با باز از عناصر زیبایی شناسی حافظ هست که خیلی خال و زلف و در حقیقت با هم دیگه استفاده میکنم. موهای کرو بهش میگن چی؟ موهای کرو موهای منحنی، نه موهای صاف نه موهای مجعد، موهای حالتدار، حالتدار میگه بهش. حالا موهایی که موجدار، موه موجدار، موه موجدار ببینید که به صورت موج میاد و کنار این چیز قرار میگیره، تلقی جیم رو میکنه برای حافظ و برای عرفا. حالا چرا عرض خواهیم کرد؟ مثلا نیا کنید، دارد در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست، در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست، نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. مولا حافظ نقطه دوده یعنی نقطه مرکب که در حلقه جیم افتاده است، یعنی یه حالت جیم را در نظر بگیرید اینجوری، و این در حقیقت نقطه میفته تو این خاله، میفته تو حالا خاله لب، حالا اینجا باشه یا اینجا مثلا هر جه جوری، که این نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است، این در حقیقت این نقطه که با زلف و اینا خیلی با هم دیگه همراه میشه. و یک نکته دیگه ای که تو بحث خال وجود داره، حالا بعدا معنیشو عرض میکنم خدمتون، ببینید این زلف شبیه یک دامی میمونه، خب که خال شبیه یک دانه ای میمونه که به هوای یک دانه ای میره که بره اون دانه رو صید بکنه از اون معشوق، گرفتار این زلف و دام میشه. داره حالا عزیزان این شعرهایی که من میگم بذارن، در حقیقت استفاده همون بیشتر میشه. مثلا دارد که زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من به امید دانه افتادم در دام دوست. ببینید زلف او دام است و خالش دانه و آن دام، و من به امید دانه افتادم در دام دوست، به امیدی که برم اون دانه رو بگیرم افتادم در دام دوست. خب حالا این نکته خال چیه؟ من فعلا میتونم یه معرفی اجمالی بکنم و یعنی بخوام معرفی تفصیلی بکنم گیره در حقیقت یه خود کل دیوان حافظ میفتیم. ببینید خال به دلیل سیاهی که داره، من یه موقع دیگه عرض کردم این سیاهی یک مقامی است، مقام عما بهش میگن، مقام کوری، چون هم سیاهه این خالها، خالهای سیاهیه در حقیقت، که همه عالم در فرهنگ عرفانی ما و قرآنی ما، همه عالم از یک نقطه شروع شده، من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی که میاد به سمت توحید، توحید 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 توحید، میرسه به یک نقطه. در اون نقطه که یک چیز بسیطیه که کسی هم نمیتونه به اون مقام، معروف احدی نیست اونجا، معبود احدی هم نیست، ولی همه چی در اونجاست و از اونجا سیر میکنه و میاد پایین. یک فرهنگ دینی توحیدیه. خب این نقطه سیاه رو که بهش بسیط الحقیقه میگن، بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این بسیط حقیقت همه چیز هم هست، یعنی همه چیز از تو این منتشی میشه، این خزینه همه چیزه. خب این کل زیبایی تو این در حقیقت خاله به عبارتی. حالا شما درسته که حافظ داره هی از این معشوقهای زمینی استفاده میکنه، یعنی داره از یه عناصر زیبایی شناختی اینجوری استفاده میکنه، ولی استفاده بی ربط نیست. از تو این مجموعه خال رو انتخاب میکنه که یک نکته سیاهیه که تمام زیبایی به اون برمیاده. به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. خب این اون اوج نقطه زیباییه که بسیطه و بسیط الحقیقت کل الاشیاء. خب همینه دیگه، خب جالبش همینه، قابل رؤیت نیست، قابل رؤیت فی الجمله هست، یعنی فی الجمله انقدر هست که بانگ جرسی می آید به قوله حافظ، یعنی می فهمی یه چیزی هست. اگر این شما همین الان می فهمی که اگر این مخلوق انقدر زیباست، خب اگر این مخلوق انقدر زیباست، ببین خالق چقدر زیباست، ببین ببین عوالم بالاتر چقدر زیباست، این که دیگه یه چیز دنیه، یعنی پست، انقدر زیباست. مثلا آدم تو ماه اردیبهشت میره این طرف اون طرف یه گلیشتی میکنه، اگر انقدر زیباست عوالم بالاتر چقدر زیباست، اگه عوالم بالا، ببین خالق چقدر زیباست، ببین خدا چقدر زیباست. ان الله جمیل، تازه میفهمی ان الله جمیل یحب الجمال، خدا چقدر خوشگله. این نقطه با بسم الله هم همینه، بله نقطه تحت الباء که دقیقا یک نقطه ایه که تازه به تمام اسم الله الرحمن الرحیم معنی میده، یعنی با استعانتیه که این نقطه اگر نباشه، این نقطه بیمعنی میکنه همه چیز، نبود این نقطه به امارتی. خب شما نه اینجوری نیست، مثلا شما ببینید کسایی که مثلا اهل علمن، اهل علم رو بیشتر میپسندن یا خوردنی رو؟ اگر خوردنی رو هم بپسندن پیش عالم بپسندن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه جنات و نهری باشه عند ملیک مقتدر باشه خیلی حال میده، یعنی زیبایی ها یواش یواش زیبایی های مجردتر رو انسان تجربه میکنه. یعنی اگر کسی اهل زیبایی باشه، میبینید زیبایی علم براش به مراتب زیباتر از زیبایی گله مثلا، حاضر مثلا برای اون علم زحمت بکشه، خون دل بخوره برای در آوردن یه ویلای مثلا خوشگل، مثلا نه همچین چیزی مثلا این زحمت رو نمی کشه اصلا. این خال به شدت مورد توجهه. باز داره در دیوان حافظ اگه بذارید میگه مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. میگه ببینید مدار نقطه بینش، نقطه بینش یعنی مردمک، مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، یعنی من اون خال رو میخوام نگاه بکنم، و که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. اون اهل گوهرشناس میدونه که این گوهر اصلی این خال است، و گوهر اصلی همین خاله که به سمت وحدت حرکت میکنه. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. این باز دوباره گفتم ترکیب با زلف و اینا، این اون دانه ایه که نقطه بینشه و بهترین نقطه ایست که بهش نگاه میشه. و خیلی این بحث توی چیز حالا وجود داره، اینها کسایی که حافظ رو نمیشناسند، چون مثل این که مثلا بگی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. خب بگی مثلا حضرت امام نعوذ بالله دختر باز بوده مثلا، خب چجوری نمیشه گفت؟ مثلا نه در تاریخ مثلا امامی هم چیزی نه به شأن و شخصیتش میخوره، متر و معیارهای امام این نیست اصلا. خب اینا یک ادبیاتیه که ادبیات تو عرفان ازش استفاده میکنن، ادبیات شعریه به عبارتی. این تقریبا یک نکته راجع به خال، این خالهای هندو که حالا یا اینجا بوده خال هندو، خب که خاله هندی نه حقیقت، یا خال لب بوده یا خاله هندی بوده. حالا خال هندی که میگن یه معنی داره، بهتون میگم معنیش چیه. یعنی خال هندی، ببینید خال هندی که تو معمولا اینجاها میدن، خال هندی رو یه دوره یه مقدار زیادی هندی وارد ایران میشه، بابت اینکه اینها اولا حالت سیاه طورده، همین الان هم هندی ها خیلی سبز و سیاه طورد. خال هندی یعنی خال سیاه. خب البته به معنی هندی هم هست، ولی مثلا سیاه زنگی شنیدی؟ سیاه برزنگی، اینا مال زنگوار آفریقا و اینها بودن، چون که اومده بودن مثلا میگوتن سیاه زنگی، یعنی زنگی اصلا معنی سیاه گرفته، یعنی زنگی مال زنگوار بودن اینا. یعنی که ما میگم تبدیل به رنگ میشه، مثلا الان مثلا وقتی میگن چینی یا رومی اینا معنیش یعنی سفید، با اینکه چینی و رومی معنیش این نیست، ولی چون چینی ها و رومی ها و اینا سفید پوست بودن، اینا رو به عنوان رنگ هم ازش استفاده. خال هندو یعنی خال هندی، همانه خال سیاه، همانه خال هندی هم هست. این چی بوده؟ یک جریانی از هند وقتی که اینها رو وارد میکنن برای اینکه اینها یه مدت تراوت ایجاد بکنن، میبینن مردم ایران غم‌آلود و اینها، یه سری مطربتور که طبقه دون اجتماعی هم بودن، مطربتور میومدن میزدن و میرقصیدن تو فضای دقیقاً کشور و اینا، کارهای دیگه هم انجام میدادن، مثلا فرض فرمایید که آرایشگر هم بودن، مثلا چی بودن، چون که اینجوری هم بودن حجاب‌های خوبی هم نداشتن. خب و سر و سینه های اوریان و فلان اینا هم داشتن، یه همچین حالتی تو اینها بوده. خب اینا چون از یه طرفی هم عرض کردم از اونجا هم اومده بودن، اینها یه مقداری هم حالت گستاخ هم داشتن، که کلمه شوخ، ببینید کلمه شوخ، کلمه شوخ به معنای چرک هست، مثلا شوخ هستن مثلا بشست، این مثلا شوخ به معنای چرک، و به معنای شوخ طبع، مثلا فرض کن آدم مزاحه مثلا جوری هم بهش میگن شوخ. خب ولی شوخ به معنای گستاخه، چون که اساسا شوخی کردن یک حالت گستاخی لازم داره، کسی بتونه شوخی بکنه. و اینا ما تو مثلا آزمون ورودی مشکات موقعی که من مدیر بودم، یکی از مصاحبه هایی که میکردم همین بوده، که ببینم جوک بلده بگه یا نه، بعد فوش بلده بده یا نه. و چون که یک گستاخی باید داشته باشه یه نفر که مبلغه، باید بلد، یا مثلا بهش میگم داد بزن، مو چجوری داد بزن، بودن تا ته هنجرت داد بزن. ببینم این آدم گستاخی هست یا گستاخ نیست، چون که طلبه باید گستاخ باشه، و یعنی نمیشه الهی قلبی محجوب به درد سر سجاده میخور بیشتر. شما بیانات امیرالمومنین هست در نهج البلاغه، مثلا طرف میاد یه تیکه بندازه حضرت، میگن اسکت قبحک الله یا اثرم، خفشو بشین کچل بیدندون، مثلا فلان حضرت نمیخوره که از کسی. خب اینجوری کسی بخواد مثلا تیکه بندازه به حضرت، حضرت به یه الهی قلبی محجوب، مثلا این تیپی نبودن حضرات. خب یعنی یه مدلی ما تعریف کردیم که مثلا خیلی همه اونجوری نبودن، یک گستاخی های خاصی باید یه طلبه داشته باشه، بتونه چهار تا جوک بگه، بتونه مجلس رو بگردونه، بتونه تیکه خور تیکه رو جواب بده و و همه اینا. لذا این شوخ که داره، ببینید میگه این نه طلبه های خانوم، نه نه من برای همی از خانوم همچه مصاحبه‌ای نمیگرفت. ترسیدید ها؟ میگه فقان کین لولیان، لولی معنی کولیه، اینا کولیای بودن که شوخه، این شوخ حالت گستاخیشون بوده. خب فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهراشو، بینام میگه واجارایی دیگه، واجارایی که میدونی که خیال خال تو با خود به خاک، از یه واجی هی استفاده میکنن، یه واجی هی استفاده میشه، بهم میگن واجارایی به این کارا. فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. این اینا خودشون یه چیزی بودن، یه تحفه هایی بودن. این لولیان یعنی کولیان به عبارتی، این لولی و مولی و کولی و بلا اینا غربتی و مثلا اینا، چون که میگم اهل بزن به رقص و بزن به کوب و این چیزا هم بودن، اینها یه حس مثبتی داشتن نسبت به اینها، هم خانوم ها نسبت به اینا کراش داشتن به تعبیر امروزی ها، هم آقایون نسبت به خانوم های اینها یه چیزی داشتن، یه حس مثبت اینجوری داشتن تو اینها. حالا همین این باشه فعلا تا بعدا اینا رو از سر هم بکنیم. خب به هر جهت لکل جدیدتن لذه، به خصوص نیست اینا بعضیشون مثلا واقعا خوشگل بودن، مثلا سمرقند و بخارا حسن خیزه، مثلا هنرپیشه های مثلا ازبک و تاجیک و اینا الان هنرپیشه بسیار خوشگلی هن. و اینا هم زیبارو بودن و هستن و اینها، و گاهی اوقات مثلا همین هنرپیشه های بالیوودی هستن که هندی هن. اینا علا رغم سبز بودنشون و تیره بودنشون، حالا من اینا رو بگم خودم متهم میشم خود. برزیل مثلا شما تشریف نبرید، برزیل علا رغم سیاه بودنشون بسیار زیبارو هن برزیلی ها، و در حقیقت به خصوص مثلا تیپ سبزه خیلی تیره با چشمان مثلا فرض فرمایید که زاق، مثلا اینا گاهی اوقات تیپ های اینجوری دارن که گاهی بسیار زیباییه جهت زیبایی شناسی، بعد من متهم نشم به این که چشم چرا نمی کنم نه. بعد اینا کلا هم در برزیل هم تو هند فلان اینا خیلی لباس نمی پوشن، و یعنی خیلی اهل لباس پوشیدن نیستن به این معنا. بعد این مجموعه جذابیت های تولید میکنه دیگه. حالا فکر کنین به شدت اهل بزن به رقص هم هستن، یعنی ما شیشه ماشین ما پایین بود مثلا یه رادیو یا آهنگی پخش میشد تو تاکسی اینا، یه برزیلی مثلا جداش رد میشد با صدای آهنگ شروع میکرد میرقصید تا این صدا فید میشد بعد ول میکرد میرم. یعنی این مجموعه خیلی مجموعه جذابی بود دیگه. حالا تا همین تیکه بس بکنیم تا این قسمت بده ساقی می باقی، این چون که یه تعبیر دیگری دون شأن حافظ ازش شده که گفتن این بیت قطعا دیگه منظور می منظور عرق، چون که این مشروبات بدن این که کنار آب رکن‌آباد و ولیعهد مصلی که چیز در حقیقت یه بخشایی از شیراز امروزیه به عبارتی، حالا که من توضیح بدم بعد این آدم ها دارن نماد چی باشن، بعد این آدم ها من نفهمم، آها بعد این آدم ها دارن نماد چی باشن، دارن معشوق ازل و ابد نماد اینجوری. ببینید از این چیزا یک قنطره الحقیقه درست میکنن دیگه اینا. شما من به خال لبته دوست مثلا چشم بیمار، ببینید چشمان پرغمزه رو میگن چشم بیمار. خب همین الان مثلا تو شیدا با چشم خیلی حرف میزنن آدم ها، با لب و دهن مثلا و حرکت های لب و دهن فریاد که از شش جهت هم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. خب واقعا از شش جهت میبینید طرف رو خلاصه چیز میکنن، محبوس میکنن. فریاد که از شش جهت هم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. هر کنش الله محسایی در صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ببخشید یه مقدار جلسات اخیر غیر عرفانی شده دیگه. حالا این باید فرهنگ این خال و فلان وقتی میگه به خال لبت ای دوست مثلا معلومه چی میگه الان.